اینا عموماً چرا کشته شدن؟ به خاطر اینکه علیه نیکسون تظاهرات گذاشته
بود.
این حقشون بوده. اگر مصدق سر کار مونده بود اینا رو همینجوری میکشت.
دلیلی برای اعتراض نبود.
یعنی این سناتور در واقع یا نمیدونه واقعا و یا اینکه میدونه دروغ میگه
و یا اینکه جا پارسا بینام خودشون رو از موضع بالاتر میبینن، نگاهشون از موضع بالاست و از اونجا نگاه میکنن، یعنی میگن اونا خیلی ناچیز بودن، ما میتونیم این رو حلش کنیم، بر ما هیچ چیز نیست. یعنی به یک حالت خیلی کوچک و ناچیز درد مردم رو میبینن یا مشکل. و به همین دلیل هم هستش که میبینیم بیشتر این فیلم ها و سریال ها که یا بیرون میارن یا میسازن با چهره های خیلی موجه در نشون دادن پلیس و ارتش و بعد هم مهربانی و دوستی و غیره در راستای همین برنامه است دیگه. یعنی یه مقداری دارن با روان مردم کار میکنن که از این همه بار تنش بکاهند.
بله، این دقیقاً هم در باز هم برمیگردیم به دو نهاد دیگه که سه سر با سه سر نوشته دوچار شدن. یکی نهاد سینمایی و تلویزیونه،
بله،
نهادهای به اصطلاح تصویری که یک زمانی هالیوود که مرکز سینمای آمریکاست بزرگترین هدفش یا فونکسیونش عملش در جامعه این بود که مردم رو بکشه به طرف فیلم‌های خوبی که مردم لذت ببرن. درسته که سود می‌بردن، ولی هدف اصلیشون انترتینمنت بود. ولی امروز همون هالیوود امکان نداره یک فیلم خوبی رو تهیه بکنه با این نظر که ممکنه درآمد اون فیلم مثلا مردم بیشتر نیان.
بله.
و نتیجه سود جای اون انترتینمنت سابقو گرفته. این در مورد
خب یک بخششونه جناب پارسوانا، یک بخشش هم اینه که سیاست های هیئت حاکمه رو به هر نوعی که میتونن توجیه کنن.
بله دیگه، حالا در خدمت اینا قرار گرفتن.
بله.
یعنی وقتی که شما وارد اون جریان میشید که سود فقط باشه تا انباشت سرمایه بکنید، رابطه‌تون با بانک هاست که شما میخواهید با بانک ها برای شما مهمن تا به اصطلاح
مردم
پابلیک اپینیون، انظار عمومی، افکار عمومی که قبلا بوده حالا نیست. این به سر یک نهاد بزرگتری هم اتفاق افتاده دیگه، همون نهاد رسانه‌های گروهی.
بله.
رسانه‌های گروهی که یک زمانی در آمریکا مستقل یا مستقلاً بگیم خود مختار از همون طبقه حاکمه بودن یا هیئت حاکمه بودن یا اون اولیگارشی بودن، امروز در بس در اختیار اولیگارشی‌ها قرار گرفتن.
بله.
یعنی شما امروز درسته که ما میدیای آلترنتیو داریم بدیل، ولی این میدیا یا این رسانه گروهی بدیل حتی 2% جمعیت آمریکا به اونها دسترسی ندارن و یا اصلا نمیشناسن.
بله.
اونها هیچ پولی ندارن که تبلیغات بکنن که مردم متوجه بشن که خانم ایمی گودمن در دموکراسی ناو برنامه داره هر
بله.
صبح و هر شب
خودش
گفته که 2% جمعیت اگر ما را تماشا بکنن ما به هدف خودمون رسیدیم.
بله.
یعنی هنوز نرسیده.
بسیار بانوی پرتلاش و زحمت کشیست و در راه اطلاع رسانی خیلی زحمت بود.
بسیار درسته. ولی این میدیا ها را، یعنی این رسانه های بدیل رو بذارید کنار هم، میبینید که به هیچ وجه درصد نه تنها قابل توجه، حتی 5% 4% کل جمعیتی که علاقه دارن به تلویزیون یا به رادیوها گوش بدن به این رسانه های برزیل که خیلی خیلی پیشرفته هستن، مترقی هستن،
مسئلتی
ندارن و آشنایی ندارن. کاملا نظام به نظر من اینا علائم پیروزی برای نظام نیست، علائم ناکامی نظام.
در ضمن برخی زمان‌ها یا وقتی یه فرصتی آدم میکنه به این خبرهای رایج این در واقع همونطور که به درستی اشاره فرمودید این رسانه‌های جاری فرمانبر آدم گوش میکنه، وقتی میخوان از این خیزش‌ها، از این حرکت‌های مردمی صحبت کنن، اول چند تا واژه هم به کار میبرن که خیلی نشان دهنده اینه که چه جور برنامه ریزی پخش خبر دارن. اول میگه کیاس، یعنی آشوب و اینا، از این اولیناش به کار میره. بعدم میگه اول جای شکسته شد یا نشد، آنچنان موضوع رو میبرن جلو مثل اینکه یه مش شورشی، یک مش آشوبگر اومدن بیرون و حالا یه دفعه اینا آروم بودن. و بعدم تصاویری هم که نشون میده یه نفر داره یه شیشه میشکنه. خب در یه تظاهرات تعداد جمعیت هم اینجا به درستی دیده نمیشه، ولی شما می ترافیک ها رو نشون میدن که به وجود اومده. طرف اگه دیر خونش رسیده برای اینکه اینا اومدن بیرون اعتراض کردن، خیلی مکارانه و خیلی حیله گرانه خبر میدن. اینا نکات میدم خیلی مهمه،
یعنی و در تحلیل نهایی ها وقتی که نگاه میکنی میبینی که این دست پا زدن هایی که اینا میکنن، یعنی این ریاست حاکمه یا اولیگارشی حاکم، اینا با ناکامی های عجیب غریبی روبرو شدن که نمیتونن به بخششون اصلا حتی جواب بدن. که ببینید مثلا در خود سوریه اینا با ناکامی روبرو شدن، یعنی نتونستن بعد از 4 سال حتی از طریق نظامی رژیم چینج بیارن، در صورتی که در عراق و لیبی و مثلا کشور افغانستان بلا فاصله بود.
بله.
حتی در این 10 سال گذشته شما این تغییر بزرگ میبینید که آمریکا که یک زمانی به هیچ وقت به هیچ کشوری حمله نمی کرد، از طریق کودتا رژیم چینج به وجود می آورد، این آمریکا بعدا به متوسل میشه به نیروهای نظامی و حمله نظامی.
بله.
رژیم چینج به وجود. امروز برای اولین بار ما در 2 کشور که خیلی خیلی از نظر استراتژیکی مهم هستن و امکان داره که به طور ارگانیک هم رابطه داشته باشن، یعنی دو تا داستان، یکی سوریه است یکی اوکراین.
بله.
و نتونستن در اونجا اون رژیم چینجی رو، اون تغییر رژیمو که میخوان، که سیاستشونه،
بخشی از برنامه‌شون بود. بله.
و این در داخل آمریکا هم شما میبینید مردم حالا به پا خواستن. اگر توجه کنید در دهه 60 ما در آمریکا جنبش‌های زیادی داشتیم.
بله.
که به قول شما اول بخشی اون زمان بخشی از رسانه‌های گروهی گفتن اینا طرفدار آشوبن و طرفدار اضمحلالن، طرفدار انواع اقسام چیزهای منفی هستن. ولی یه بخش از رسانه‌های گروهی از اول به اینا گفتن جنبش‌های زنان، جنبش حقوق مدنی و جنبش ضد جنگ. ولی امروز دیگه از اون میدیا، از اون رسانه‌های گروهی خبری نیست دیگه که بیان جلوی اون رسانه‌های گروهی بگن که نه، اینا آشوب نیست، اینها اعتراضات بزرگ مردم
مدنی
طور بسیار بسیار مسالمت آمیز میان تو خیابونا دستاشون رو بالا میکنن مثل مایکل براون، میگن ما نمیخوایم به تو حمله بکنیم، ولی حقوق خودمون رو میخوایم، نمیخوان این حقایق رو بگن. و برای اولین بار شما میبینید که همین جوانان دیگه نمیگن که ما اون زمان، بله، پدران ما ریختن تو خیابان‌های آمریکا، در اکثر شهرهای آمریکا تظاهرات ضد جنگ گذاشتن و نظام رو نجات دادن، یعنی نظام نجات پیدا کرد.
بله.
به خاطر اینکه بالاخره نیکسون و طرفدارانش و دولتش مجبور شدن در مقابل مبارزات مردم آمریکا از ویتنام بیان بیرون و ویتنام یک کشور مستقل به خودش دو بخش بوده مستقل بشه. ولی حالا دیگه میگه ما اونا نیستیم، پدران ما کار خوبی کردن، ولی ما با این کل سیستم تمام این جریانات رو میبرم به اینکه سیستم سرمایه‌داریه و جنگ بین فقر و ثروته، نه فقط بین سیاه‌پوستان و یه عده از سفیدپوستان، بلکه جنگیست بین فقر و ثروت که در شهرهای مختلف آمریکا با تظاهراتی میذارن در شعارهاشون منعکسه، که البته یک حسنی که داره و با گذشته تفاوت نمیکنه اینه که عموما اینها مسالمت آمیز میان تو خیابونها.
بله،
و دیگر هم به اصطلاح کاملا حرکت های مدنی انجام میدن و جلوی ترافیک و اینا رو میگیرن، همیشون قانونیه، خیلی خیلی مسالمت آمیزه.
بله.
که بخشی بزرگی از مدیا دقیقا وارونه نشون بده، بگن اینا میخوان آشوب به راه بیندازن.
بله، طرف داره از سر کار میاد خونه، بعد تو راه بندون گیر کرده، تو ترافیک خسته هم هست، به این مسائل هم توجه نداره و نمیدونه اصلا چیه، بعد اینو تلویزیون میبینه، بعد اینطور احساس داره یا استنباط میکنه که یک مش شورشگر و یک مش زیاده طلب اومدن بیرون. یعنی دقیقا اون روندی که میخوان برن دارن به این ترتیب توی ذهنیت مردم تحمیل میکنن.
کاملا درسته،
متاسفانه. جناب پاشا بناب، یک نکته دیگر این که آیا این اعتراضات و این قیاما و این خیزش ها در نهایت خودش به نوعی علیه نجات پرستی که بخش مهمی از بخشی از فرهنگ مردم آمریکاش نیست؟
بله، یعنی مردم آمریکا حالا دقیقا میدونن که تا زمانی که این نظام وجود داره اینجوری میری جلو، تبعیض، خشونت علیه اقلیت ها که امروز درسته که اقلیت هم ولی زمیشون رو بذاریم تقریبا نزدیک میشن به اکثریت. یعنی امروز شما اگر سیاهان و لاتینوها و بومیان آمریکایی رو
همینطور مهاجرین رو همینطور مهاجرین
هایی که مثل ماها از کشورهای آسیا و آفریقا و مخصوصا خاورمیانه و اینا اومدیم، اگر کل این چیزو بگیرید خیلی خیلی نزدیک میشه به 40%.
بله،
که بعضیا حدس میزنه که اگر اوضاع بر این منوال بره خیلی امکان داره که در 10 سال آینده 50-50 بشه.
بله،
یعنی اونا 40%ی بشن اون سفیدپوستان.
بله،
ولی خب شما میدونید که بخش اعظمی از همون سفیدپوستان در کنار این سیاه‌پوستان.
دقیقاً. بله،
یعنی حمایت واقعی میکنه در تمام شهرها، در تمام اعتراضات و تظاهراتشون شرکت فعال داره.
بله،
حتی در بخش قابل توجهی از محلات شهر واشنگتن مدیریت حتی دست سفیدپوستاست که علیه کاخ سفید، علیه کنگره آمریکا شب و روز تظاهرات میذاره.
بله بله، خیلی هم در اعتراضات تصاویرشون رو میشه دید و حضورشون رو میشه احساس کرد.
بله بله، درسته.
یا پرسه بناب، حالا پرسش این است که آقا این حرکت ها میتونه متوقف شه یا فکر میکنید که گسترش
بیدن؟ آره، ما همیشه مثلا این تلاطمات رو که ما میبینیم و بحرانی که امروز نظام سرمایه باش رو برو شده، یه بحران بزرگ ساختاری که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، این بحران ساختاری با بحران‌های تسلی و ادواری گذشته تفاوت میکنه.
بله،
یه به اصطلاح در ساختارشه، در اساسشه. توده‌های وسیعی از مردم به ستو آمدن که امروز معروف شدن به پایینی‌ها یا 99%ها یا 90 در